در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله الذی لیس کمثله شیء، به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. یکی دو هفته ای نبودیم به دلیل پخش بازی های آسیایی و بسیار دلتنگ شدیم. امروز خیلی خوشحالیم که افتخار داریم از شبکه سه سیما یک بار دیگه با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. اما امروز افتخار داریم در محضر یکی از اساتید معزز باشیم، کسی که وقتی در فصل گذشته با ایشون خداحافظی میکردیم آرزو کردیم که یک بار دیگه شاهد حضورشون در برنامه سمت خدا باشیم. امروز این آرزو محقق شد و در محضر این استاد بزرگوارمون هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مهندسی. خیلی خوش آمدید.
بنده در خدمت شما و همه عزیزان و دستندرکاران سمت خدایی و همه بینندگان خوب عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم و خدا رو شاکرم که مجدد این فرصت حاصل شد که درک محضر سمت خدایی ها رو داشته باشید.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا از محضرتون استفاده بکنیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما بحث گناهان و توبه از گناهان رو در فصل گذشته با جای مهندسی مرور کردیم. بحث خیلی خوب و جامعی بود و خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت. در این روزهایی که در محضرهای مهندسی هستیم، فکر میکنم شاید به این سوال بپردازیم خیلی خوب باشه، و اون هم این که چی کار بکنیم که ما اهل سعادت بشیم. اصلا اهل سعادت کیا هستن؟ چه آدمایی سعیدن؟ چه آدمایی شقی هستن؟ ملاک و معیار سعادتمندی چیه؟ فکر میکنم از اینجا اگر شروع بکنیم خیلی خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم سرآمد و خروجی آدمها رو در قیامت کبرا به دو دسته تقسیم میکنه. یک دسته رو میفرماد به اما الذین شقوا ففی النار، و دسته دیگر رو میفرماد به اما الذین سعدوا ففی الجنه. یعنی آدم ها با همه خیزش ها و ریزش هایی که دارن، آخر خطش که رسیدن، یا با سعادت ابدی زندگی میکنن و یا با شقاوت ابدی. و ما که این سعادت یعنی چه؟ ببینید، سعادت حالتی است که اقتضاء خیر و صلاح و رفتن به سمت کمال رو داره. به این میگن سعادت. آدم سعید یعنی اون کسی است که به گونه قدم برمی‌داره، به نوعی راه میره، به نوعی تصمیم میگیره، به نوعی اجرا میکنه که فضای خیرات بروش بازه، مسیر رو میره که در این مسیر فضائل جمع میکنه، جاده رو میره که این جاده سلامتیش رو تأمین میکنه. به این آدم میگن سعید. در نقطه مقابل سعادت شقاوته. شقاوت یعنی مسیری که همراه با سختی است، پیچ و خمهایی داره، فراز و نشیبهایی داره، بسیار خطرناک. اون کسی که تو این مسیر گام بر می‌داره مطمئن باشی که امیدی به سالم به مقصد رسیدنش نیست.
این پر پیچ و خمی در باطن قضیه است دیگه، ظاهرا که اینجوری نیست. بعضی بله. خیلی راحت گناه میکنن و اهل شقاوت.
همینطور هم هست، یعنی ممکنه ظاهرا لذت هم میبره اما در واقع اگر یه نگاه عمیق به اون انتخاب راهش بکنه و ببینید گزینه‌ای که انتخاب کرده با من داره چیکار میکنه، با من داره چیکار میکنه. این خیلی مهمه که ما در انتخاب هامون قبل از هر انتخابی یه فکر بکنیم، ببینیم این با من قراره که چیکار کنه، بعد انتخاب کنیم. نه اینکه اول انتخاب کنیم بعد که دیدیم چه مصیبت‌هایی به بار آورد بعد حالت پشیمانی به اون دست بده. گرچه همین هم خوبه که حالت پشیمانی هم به اون دست بده که ادامه شو ندیم، ولی چه بهتر که این مسئله رو به خصوص جوانهای عزیز ما این دکتر رو کاملا دقت کنن که اول زندگی هن، اول راه هستن، هر کار رو میخوان بکنن فکر کنن ببینن که انجام این و پس از این که من انجام دادم و از این مرحله گذر کردم اونی که تو دستم میاد چیه، این قبل از انجام عمل فکر کنن. و اگر نمیدونن ممکنه نتونه تشخیص بدن که خب حالا اگر من این حرکت رو انجام دادم آیا در پایان کار اون چرا که به دست میارم یه چیز خیلی قشنگیست، جالبه، خوشم میاد، خودم تایید میکنم، لذت میبرم از این که این انتخابو کردم، برای من خیری رو دستاورد داره، برای من میتونه یه کمال باشه، برای من میتونه مصلحتی رو در زندگی من تأمین کرده باشه، یا این که نه. اگر من انتخابشو کردم یه روزی قطعا بر خودم نفرین میکنم، یه روزی قطعا خودم رو لعنت میکنم.
این انتخاب مسئله،
این رو اگر عذر میخوام این رو ترس کنم، اگر این رو خودم نتونستم تشخیص بدم حتما سؤال کنم. فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. قرآن کریم این حکمی رو که اگرم نمیفرمود عقل انسان قضاوت رو داره، آدمی که چیزی رو نمیدونه باید از این که میدونه سؤال کنه. فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، نمیدونید سؤال کنید. یه تماس تلفنی، یه سوال از یه فرد کارشناس که آقا من میخوام این کار انجام بدم، این کار رو بکنم یا نکنم، من میخوام این نگاهه رو داشته باشم، من میخوام این حرفه رو بزنم، من میخوام این انتخابه رو داشته باشم، من میخوام این ارتباطه رو داشته باشم، یه سوال. چرا بگذاریم بعد از پشیمانی، بعد از شکست، بعد از سقوط؟ ببینید در این مسیرهای مادی که آدم ها میرن، آدم های عاقل، اینایی که واقعا میخوان با سلامت به مقصد برسن، میرسه پلیس را وضعیت جاده را از پلیس سوال میکنه که وضعیت این جاده چی؟ نرفته ها، هنوز نرفته، در ابتداء را میاد سوال میکنه. چه بسا تو منزلش که هست قبلا میاد نقشه اون منطقه رو که میخواد بره میگیره، کاملا نقشه رو نگاه میکنه که یک سیر علمی روی مسافرتش انجام داده باشه، بعد بر اساس اون اطلاعات علمی که داره حرکت عینیش رو انجام میده. آدم های سعید اینجوری هم، یعنی میان نقشه بهتر بودن، قشنگ زندگی کردن، خوشبخت شدن و یه پایانه مثبتی رو دریافت کردن، اینا رو میان از جهت علمی مطالعه میکنن، سوالاتشو میکنن، میپرسن، تحقیقاتشو انجام میدن، بعد شروع میکنن به انجام کار. در حین عملم در یه جایی گیر کردن سوال میکنن،
یعنی یه چشماندازی برای خودشون ترسیم میکنن، با برنامه‌ریزی پیش میرن. این گفتنش خیلی راحته ولی فکر میکنم در عمل خیلی سخت. خوشحالی پیامو بشنوید. سلام، نمیدونم چرا تا زمانی که به سخنان خدا و ائمه و روحانیون گوش میدم آرام میشم، ولی وقتی به زندگی و مشکلات تمام نشدنی اون برمیگردم میبینم سخنها فقط زیباست و تنها از راه خلاف ممکنه که حداقل برای زمان کوتاهی زندگی کرد. میخوام بزنم به سیم آخه ولی از بدبختیم خلافکاری هم بلد نیستم، دارم دیوونه میشم. خیلی دوست دارن که اهل سعادت باشن ولی برای همین شروع فکر میکنم خیلی سخت باشه.
چقدر خوبه که اینا که میخوان بزنن به سیم آخر، چرا از اون به سیم آخر نزنیم؟
از اون بزنیم،
از اون بزنیم به سیم آخر که کار صلاح انجام بدیم. تصمیم بگیریم که من دیگه میخوام بزنم به سیم آخر که چی؟ سیم آخر در سعادت، نه سیم آخر در شفاوت.
خیلی سخته، خودشو داره دیگه.
ببینید شما کدام پیشرفتی، کدام دستاورد ارزشمندی رو سراغ دارید که بدون زحمت به دست بیاد؟ بنا نیست که ما بی زحمت به جایی برسیم. مهم در این است که نتیجه زحمت ما چیه. شما فکر میکنید آدمی که میره سراغ کار پرپیچ و خم گناه فکر میکنه اون زحمت نمیکشه؟ اتفاقا سختی که او داره میکشه خیلی بیشتره، منتها ناپیداست. این شخصی که در مسیر مثبت داره حرکت میکنه سختی پیدایی رو داره و آرامش پنهانی، ولی اون دیگری نه، آرامش قشنگ ظاهری رو داره و سختی پنهانی رو داره. اینا رو قبول کنیم، اینا رو بپذیریم با این نوع نگاه، همون حرکت مطالعاتی که عرض کردم. یعنی اگر ما اول مطالعه کنیم ببینیم واقعا سختی و سادگی کجاست، این پیامی که فرمودید این عزیزمون دادن این است که من تا صحبت قشنگ گوش میکنم خب یه مقدار آرام میگیرم، بعد که با زندگی و مشکلات زندگی روبرو میشم همینجا جای این بحث است که این عزیز ما کافی است که بره سوال بکنه که اصلا مشکلات یعنی چی، نقش مشکلات با من چه نقشی رو ایفا میکنه با من.
یعنی ممکنه این چیزایی که تو زندگی مشکل براش اصلا مشکل نباشه،
اصلا مشکل نباشه. ببینید نوع نگاه ما هست که مشکل آفرینی میکنه. به عبارت دیگر در بیانی از امیرالمومنین علیه السلام هست که ضعف ما هست که تعبیر میکنیم از مشکلات. بنابراین اگر ما اومدیم گفتیم اون مشکل بیرونی، خب این مشکل بیرونی دست من نیست، اینجا میگم چه کنم، احساس ضعف میکنم، یعنی احساس ناتوانی در این که به دست من که نیست که، پس باید من شکست بخورم، باید نگاه منفی داشته باشم. ولی اگر همین من بیام بگم که نه، اون چیزی که در بیرون میبینم مشکل است، این حاکی از ضعف منه، خب میرم ضعف رو برطرف میکنم. ما اگر ضعف جسمی داشته باشیم فیزیوتراپی نمیره، این عصب خوش شده، ضعیف شده، این رگ از کار افتاده، این نمیدونم ماهیچه ضعیف شده، چقدر فیزیوتراپی میره؟ انقدر فیزیوتراپی میکنیم، انقدر نرمش بهش میدیم، انقدر ورزشش میدیم تا اینکه قوتش رو برگرده و قوی میشه. اون باری که روز اول نمیتونست برداره الان چندین و چند برابرش رو برمیداره. اون بار کم نشد بلکه چند برابر شد. اما چرا پس من احساس نگرانی نمیکنم؟ خودمو تقویت کردم. ما همینطوری که در مسائل جسمی نیاز به تقویت و فیزیوتراپی داریم، در مسائل روحی هم باید فیزیوتراپی کنیم. اصلا فضای عبادات در حقیقت فیزیوتراپی های روحیه. یعنی نگاه صحیح و منطقی به عبادات کردن این است که اصلا این عبادات بستر تقویت های روحیه و ما این که قوای درونی خودمون رو سامانه درستی بهش بدیم. نماز برای اینه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی چی؟ یعنی توانی بهت میده این نماز، قدرتی بهت میده این نماز که سراغ بدی ها نمیری. نه این است که بدی ها برات خیلی قشنگه به زور سراغش نمیری، نه، به قدری که قوت نورانیت درون داشته باشی و نوع نگاه و اون مطالعات اولیت درست باشه به گناه اصلا گرایش نداری. ترک گناه برای بعضی میگیم سخته، انجام گناه برای بعضی سخت میشه. یعنی این معرفت او رو میرسونه به جایی که انجام گناه برای چندش آوره، زجرآور و دردآوره. خب حالا آدم چیکار بکنه؟ در مسیر زندگی راهی رو بره که خیرات او، مصلحت او، رشد او، ترقی او، لذت‌های دنیا و آخرت او. جالب این است که راه سعادت لذت دنیا رو از آدم نمیگیره. دنیا رو هم ولا تنس نصیبه که من دنیا بهره های دنیایی رو میبره، هم لذت دنیا رو داره هم لذت آخرت داره. اما در مقابل شقاوت مسیری است که هم زجر دنیا رو داره. یعنی شما آدم گناهکار وقتی میری تو خلوت دلش، الان داره گناه میکنه، ظاهرا خیلی بانشاته، ولی برو کالبد شکافی کن، همین الان برو در اون خلوت و تنهایی دلش، ببینید یک عالم قصه گرفته، یک عالم ناتوانی و عجز گرفته، و این گناهی که داره میکنه نشانه ضعفشه که زمین خورد اینجا. هیچ کس از ضعف خوشش نمیاد، هیچ کس از زمین خوردن خوشش نمیاد، منتها یه حالت گیجی، حالت مستی پیدا میکنه، فکر میکنه که الان خوب خوشم، نشه شده، در حالی که نشگی غیر از نشاطه، غیر از اون نشاط واقعی که طرف داره، الان نشه شده، یه مسکن تزریق کرده، خوب داره جفتک میزنه، اما در حقیقت این جفتک سلامتی نیست. بری در درون دل همین آقایی که در اینجا جفتک میزنه، بعد میبینی که یک عالم مرضه. پس اونی که میره دنبال گناه و دنبال راه شقاوت، راه پرپیچ و خمی رو داره میره که حتی در دنیاش هم داره در واقع داره زجر میکشه. ظاهرا میگه لذت میبرم، اما خلوتش کن، خلوتش کن، خودش رو با خودش تنهای تنها بگذار، ببین نالش بلند.
یاد صحبتاتون تو فصل گذشته میافتم و بحث گناه و توبه از گناهان که داشتیم انقدر ما رو امیدوار میکردیم یه وقتایی که فکر میکردیم واقعا ترک گناه و رفتن به سمت خدا خیلی ساده است و خیلی راحت میشه و همه میتونن برن به اون سمت. الان همین اتفاق میفته. چشم اندازی که ما از سعادت برای خودمون ترسیم کردیم احساس میکنیم که دور از دست رسه که ما هم اهل سعادت بشیم. ولی واقعا اینجوری اینقدر ساده است یا اینکه نه شما داری ساده بیانش میکنی؟
بستگی به تصمیم ما داره. بستگی به تصمیم ما داره. همین الان که قبل از اینکه بیام اینجا خدمت شما تلفنی بوده، رسید تلفن میکرد و مشاوره ارسه که تلفنی رو داشت در ارتباط با یکی از ویژگی‌های اخلاقی خودش ایشون داشت مطرح میکرد. گفتم ببینید اگر یه مرضی در ما باشه به سرطان خطرناک، بریم سراغ پزشک. پزشک بگه این در اختیار خودته، اگه واقعا بخوای این قدر رو بکنی بندازی دور خیلی راحت در اختیار خودته، میخوای بکنی بندازی دور بینداز، میخوای هم باش بسازی و زجر بکشی و بمیری خود دانی چیکار میکنی. میریم میشینیم همچنان میگیم دست من نیست، نمیتونم، خیلی دلم میخواد ولی نمیشه. یه لحظه آقای شریفی به این فکر نمیکنیم، سری میکنیم میندازیمش دور. خب در مسئله بعد آرام میگیریم،
چون جدی میگیریم،
جدی میگیریم. همین نکته است. در مسئله روحی هم همینه. در مسئله روحی هم اگر ما قضیه رو جدی گرفتیم، باورمون اومد که این عیب نباید باشه، این باور در ما اومد. دوم این که من مصمم باشم با اون جنبه منفی و اون بخشی که میخواد من رو، همون چیزی که تعبیر به نفس اماره میشه، اون بخش و بعدی که میخواد من رو نابود کنه، من قبول کنم که واقعا یک دشمن درونی منه و من باش بجنگم و درگیر بشم. یک آن عالم دنیا عالم تغییراته، تغییراتی که به سرعت میشه انجام بگیره، خیلی سریع. من آدم گناهکاری که فرو رفتم در انواع و اقسام گناهان، یک لحظه به خود بیام، من میخوام برگردم.
خب این برگشت؟
برگشتم. همین،
نه این برگشت که باعث میشه ما سریع اهل سعادت بشیم.
چرا؟ یعنی همین که من برگشتم مسیر درست انتخاب کردم، خب از این به بعد کارهای سعی دارم انجام میدم میشم سعی. یعنی اولین گام در سعادت این است که آدم تو جادهش قرار بگیره. شما اگر خواستید از اینجا برید مشهد، اولین قدم وصول شما به مشهد باید از این است که مسیر درست برید از تهران. مسیر شیراز و بندرعباس نگیرید برید، مسیر مشهد رو بگیرید. خب پس اولین مرحله وصولتون به مقصد انتخاب
درست. ولی درجه داره دیگه آقای مهندس.
یواش یواش، بله یواش یواش میرم جلو. در طول تاریخ شما ببینید ما آدمایی داشتیم با سابقه های بسیار بسیار منفی، یک لحظه تصمیم گرفتن جدی برگردن. فضیل عیاض مگه یه دزد نبود؟ دزد مشهور معروف، ناامنی های منطقه زیر سر فضیل بود. خب شب نیمه شب داره میخواد بره دزدی، دزد مخفی کارم نیست، یعنی دزد مشهوره، حرفه‌ایه. نیمه شب داره میخواد بره از دیوار خونه مردم دزدی، یک آیه قرآن رو شخص صاحب خونه که در همسایگی داره میخونه. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن نرسیده که این دلایی که میگن خدا سرشونو بیاندازن پایین و بگن قبولت داریم، نرم بشه، پذیرا بشه، آیا وقتش نرسیده؟ یعنی هنوزم سرکشی؟ تو که دم از عشق به من میزنی، تو که تو گرفتاریات میگه خدا خدا، تو که تا مشکلی پیدا میشه میگه یا ابوالفضل، آیا وقت اون نرسیده که دست از خلاف برداری؟ ابوالفضل رو برای همه جا بخوای، خدا رو برای همه جا بخوای، وقتش نرسیده. ببینید یک ندا به دل فضیل، البته ممکنه فضیل بارها مطالب رو شنیده، خودش هم بلده، یک بار میخواد برای همیشه جه تصمیم بگیره، جواب مثبت داد. از دیوار که داره میخواد بره بالا برگشت، گفت الهی الان، خدای الان،
همین حالا بخش،
همین الان من تصمیم گرفتم.
اونجا شد نقطه شروعش،
اونجا شد یک نقطه شروع مثبت و در مسیر سعادت. حالا ببینید سرعت انتقال بستگی به تصمیم ما داره دیگه. به چه سرعتی اولا برگشت؟ کجا رفته بود در شقاوت؟ چه جور برگشت سر جاده سعادت؟ یک. دوم تصمیم رو گرفته که من دیگه باید تو این جاده راه برم. پس از مدتی تاریخ عرفا و عرفان قرن دوم هجری رو شما بخونید، ببینید فضیل عیاض یکی از عرفای قرن دوم هجری است.
عجب.
بله. یعنی اون دزد دیروز شد عارف امروز. کتاب مصباح الشریعه رو داره که در 100 باب مطالب بسیار پر مغز و پر محتوای معرفتی منصوب به امام صادق علیه السلام که در محضر امام صادق داره شاگردی میکنه، در ابواب مختلف حضرت دارش برای مطالب میگه. اینم قال صادق علیه السلام در این باب وضوء، قال صادق علیه السلام در باب دعا، قال صادق علیه السلام در باب مناجات، در باب توبه. 100 باب از ابواب معرفتی رو میاد کتاب میکنه و کتابم پیش خیلی از بزرگان معتبر هست. مرحوم محدث نوری استاد مرماشق عباس قمی به این کتاب مصباح الشریعه اعتنا داره. امام رحمت الله علیه در کتاب‌های عرفانی خودشون از کتاب مصباح الشریعه فضیل بن عیاض مطلب میاره و تحت عنوان که قال صادق علیه السلام. ببینید یه دزد دیروز عارف واصل سعید شاگرد امام صادق در محضر امام صادق در معرفت یاد میگیره.
خدا بهش عنایت ویژه داشته آقای مهندسی.
مگر خدا به کی عنایت نداره؟ مگر خدا به کی عنایت نداره؟ خورشید برای همه داره به طور مساوی میتابه. یک کسی چشمشو پر باز میکنه از نور خیلی استفاده میکنه، یکم یه مقدار میبنده کمتر استفاده میکنه، یکم کلا میبنده هیچ استفاده از نور خورشید نمیکنه. نمیتونه این کسی که چشمشو بسته بگه خب ببین اگر اون دیگری با این سرعت و تند راه میره خورشید داره براش نور میده. یکی از میزنه پشت شانهش میگه عزیز من خورشید برای تو هم داره نور میده، چشمتو باز کن. اون چشمشو باز کرده، تو چشمتو بستی. خب اگر تو چشمت رو باز کنی تو هم مثل همون از نور بهره میبری. برای خب تو چشمتو بستی. قرآن کریم میفرماد من رحمتم را عنایتم را دارم میرزم پایین. فسالت اودیتون به قدرها داره تو دلها به اندازهی که ظرفیت فراهم کردن سیلان داره و جریان داره. خب حالا یک کسی در دلشو محکم بسته نمیذاره که این رحمت الهی درش ریزش کنه، گناه کیه؟
این پیام بشنوید حاجی مهندسی، شما که اینقدر سفارش میکنید که ما به سمت خدا بریم، یک مقدار هم سفارش ما رو به خدا بکنید که به سمت کسانی که مدت هاست پشت در خانش منتظر ماندند بیاید.
بله
سفارش میکنید.
فکر کردم که ادامه سوال میگن که شما که ما رو سفارش میکنید که اینقدر به سمت خدا بریم خودت میری. میخوان این رو بگم ببینید که ما که نرفتیم شما لااقل برید.
ولی با سفارش میکنید.
ببینید سفارش ما رو خود خدا داره به خود سفارش میکنه، سفارش ما رو پیغمبر کرده، سفارش ما رو امام زمان سلام الله علیه داره میکنه، تمام اولیاء الهی دارن سفارش ما رو میکنن. ولی یه مقدارم آقای شریعتی رو قبول کنیم که کم لطفی هم بده. یعنی اگر یه نفر هی مرتب داره به من لطف میکنه، با واسطه و بی واسطه داره به من لطف میکنه، اما همچنان من یه حالت غرور سرکشی رو دارم، این واقعا ادبه؟ این درسته؟ اونم بیا علت دوامم حالت طلبکارانه از شما داشته باشم. شما هی دارید به من محبت میکنید، دارید مهر ورزی میکنید، من هیچ اعتنایی به این مهر ورزی ها و محبت های شما، این همه فرصت های قشنگی که برای من به وجود آوردید، هیچ اعتنایی به اینا نمیکنم، بعدم هرچی کمبود دارم میندازم گردن شما. ببینید این درسته؟ خدایی که اینقدر مهربونه پیغمبر فرستاد، پیغمبر برو به بندگان من بگو انی انا الغفور الرحیم، نری بگوی من میگیرم و میبندم و میسوزنم و آتیش میزنم، برو بگو انی انا الغفور الرحیم. اگر این لطف و مرحمتی که من دارم، اگر این مغفرتی که من نسبت به شما دارم، این همه نادیده میگیرم، این همه با تسامح و تساهل به شما برخورد میکنم، ولی اگه خودتون رو آتیش زدید دیگه من چیکار کنم؟ من دارم مرتب راه های آتش رو براتون میبندم، درهای آتش رو میبندم، علت دوام دارم خطرات رو بهتون تذکر میدم، توجه میدم. خب اگر خودت داری آتش میزنی خب من چیکار کنم؟ داری به آتش میکشی میگی من چرا عنایت نمی کنم؟ عنایت من با چیکار کنم؟ من باید پیغمبر برسونم فرستادم، من باید عقل بدم دادم، من باید هشدار بدم دادم، این همه زندگی دیگران رو تو ندیدی که راه خلاف رفتند و سوختند؟ یه جمله خیلی قشنگ امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، فکر میکنم دعای 48 باشه که در روز عرفه هم مستحب خوندنش و خود امام در روز عرفه این دعا رو میخوند، در روز داری که خدایا زندگی ما رو عبرت برای دیگران قرار نده. خیلی ها زندگی ما رو عبرت بیداری دیگران قرار نده، یعنی کاری نکن که من بسوزم بیچاره بشم و دیگران با دیدن بیچارگی من متوجه بشن. نه، من زندگیم جوری باشه که اسوه و الگو باشم، اسوه برای حتی امام متقین باشم، برای پاکترین پاکان من الگو باشم. این خیلی جالبه. ولی این که بخوام عبرت باشم برای دیگران، یعنی با سوختن من، با نابود شدن من، با بیچاره شدن من دیگران متوجه بشن و اون راه نرن. خدای این وضعیت زندگی من نباشه. خب خدای متعال که همه کارا رو که باید انجام بده داده، پیغمبر بیرونی فرستاده، پیامبر درونی عقل فرستاده، امکانات رشد داده، بینایی، شنوایی، همه اینا رو داده، ذهن حافظ و استعداد، همه این عالم رو اصلا آفرید برای اینکه ماها به کمال برسیم. تمام راه ها رو مشخص کرد، قدرت به ما داد که انتخاب کنیم، بیراه ها رو همه رو مشخص کرد. خب دیگه ببین، اگر پلیس راه بیاد مسیرها رو مشخص کنه، خطرات رو اعلام بکنه، تابلوها رو مرتب اعلام بکنه، بین راه هی وایسه بگه که آه کمربند نبستی اصلا که جریمت میکنم، بگه سرعت زیاد بود جریمت میکنم، بگه معاینه فنی نداشتی جریمت میکنم، و و و همین مسئله اینجوری رو بیاد جلو. خب ببینید، یکی یکی اینها رو داره تذکر میده، یکی یکی اینا رو داره تذکر میده. این که دارم میگم کمربند نبندید، چون امروز خود ما 4000 تومان جریمه شدیم
به خاطر کمربند.
بله، حواسمون نبود کمربند، هم راه فلسفی که اومدیم حواسمون نبود، همیشه کارو میکردیم اما صحبت میکردیم، پلیس نگرد 4000 تومان جریمه کرد، دستم درد نکنه. بله، کار بسیار خوبه انجام داده. خب بلا فاصله هم بسیم. خب ببینید، بانک راننده هم نبودیم، ما نشسته بودیم بغل دست از که کار خوبیه. خب پلیس داره وظیفه‌ش انجام میده، خدا خیرش بده. اگر یه نفر علارغم همه این امکاناتی که برای اینکه این شخص سالم به مقصد برسه، اگر همه امکانات رو به کار گرفته، معذره که این داره سر به هوا حرکت میکنه، افتاده توی جاده، داره لایکشی میکنه، داره با سرعت غیر مجاز میره، داره سبقت غیر مجاز میره، بعد خدای نکرده خطری براش پیش اومد، از کی باید توقع داشته باشه؟ کی باید زیر سوال ببره؟ آیا باید فریاد علیه پلیس بزنه؟ آیا فریاد باید علیه قانون بزنه؟ یا فریاد علیه خودش بزنه؟
یعنی همیشه انگشت اشاره به سمت خودمون باشه. بله. و خودمون رو مقصر بگیریم.
پس می توانیم به سرعت تصمیم بگیریم و برگردیم توی مسیر درست و توی مسیر درست گام برداریم و بریم جلو.
بسیار متشکرم. ما یک قرار روزانه داریم حاجی مهندسی و یک سنت بسیار پسندیده و نیکو که از مدتی پیشتر برنامه سمت خود رقم خورد، امروز هم ما سر قرارمون هستیم. امروز صفحه 63 کتاب آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، باز میکردیم. با احترام با برنامه سمت خدا در محضر حاجی مهندسی همراهتون خواهیم بود. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش میگن بمیرید قبل از این که شما رو بمیرانند و متولد بشید. بعضی تولد دوباره دارن. بعضی وقتا یک روزی میشه نقطه شروع ما میشه یک تولد دوباره. یکی از بیننده های خوبمون حاجی مهندسی از روزی که ما قرائت قرآن رو آغاز کردیم در این برنامه پیامک برام فرستاد که من امروز 60 و چندمین روز تولدمه، یعنی مثلا امروز 63 روز از روزی که ما تلاوت قرآن را آغاز کردیم گذشته و ایشون گفتن من با تلاوت قرآن تولدی دوباره یافتم. تولدتون مبارک باشه. ما یک نکته از این صفحه میشتم این بعدش را ادامه پس
ببین جالبی که قرآن کریم اشاره میکنه به سفیدی و سیاهی چهره ها در قیامت. دقیقا با همین بحث امروزی که شروع کردیم خیلی مناسب هست. یه چهره های روز قیامت روشنه، نور داره، به یه چهره های تاریکه. بفهمم این چهره تاریک و روشن در حقیقت در دنیا رقم زده شد، در آخرت دیده میشه. اون کسی که در دنیا در مسیر بندگی خدا قرار گرفت، از اون آلودگی های گناه فاصله گرفت، این روز قیامت چهره روشنی داره، نور از اندام این انسان، از قیافه این انسان تابش پیدا میکنه. چرا؟ چون در دنیا عقیده نورانی و رفتار نورانی داشته و اون کسی که کفر داشت، یعنی خداوند زمینه های ایمانی رو برای او فراهم کرد اما بهش پشت کرد، پشت به نور تاریکی میاره. آدم وقتی تو نور نگاه میکنه چهرهش روشن میشه، وقتی که پشت به نور میکنه یعنی کف دست تاریک میشه، چون پشت به نور کرد، پشت به نور تاریکی میاره. فرمود اونایی که رو به نور میارن آدمای روشنی روز قیامت تا ابد در روشنایی. آدمایی که تو دنیا پشت به نور ایمان کردن این آدمایی هستن که کافرن، این آدمایی هستن که چهره تیره و تاریک دارن، این آدمای شقیان.
بسیار متشکرم. ان شاء الله همه چهره ها منور به نور ایمان باشه. خیلی ها دوست دارن اهل سعادت باشن و ابتدای بحث جای مهندسی اشاره کردن که اونهایی که اهل سعادتن بهشت پاداششونه و اونهایی که اهل شقاوتن جهنم در انتظارشونه، خدا نگهدار. تو پیامک ها داشتیم و تو ایمیل هامون گفتن که ما خیلی دوست داریم اهل سعادت بشیم، چیه که بعدش بیاد، ولی به خانواده که نگاه میکنیم، به محیط که نگاه میکنیم، به اطرافمون که نگاه میکنیم، دوستامون رو که میبینیم، میبینیم که خیلی نمیتونیم رشد بکنیم و اهل سعادت بشیم. چی کار باید بکنیم؟ راهکار خواستن خیلی کوتاه اگر شروع بکنید.
ببین، سعادت در دو مرحله در پاسخ این فرماشین از زمان باید بحث بشه. یکی مرحله اقتضائیه، یه سری عوامل هستن که اینها نقش علت تامه رو ندارن. یعنی اینطور نیست که سعادت من 100% وابسته به اینها و شقاوت من 100% وابسته به اینها باشد. نه، میتونن زمینه هایی باشن، شبیه به این که مثلا اذیت محیطی که مثال زدید، اذیت وراثتی، اون کسی که در قبل از انعقاد نطفه، نطفش داره با مطالعه انجام میگیره، اصلاح صورت میگیره، لحظه انعقاد نطفه با دقت داره انجام میگیره، با رعایت زمان، مکان، شرایطی که در روایات ما وارد شده که زمینه های بسیار مؤثری در تربیت فرزند خواهد بود، و یا اون دوران جنینی، مادری که کاملا از مراقبت های ویژه بهداشت جسمی و روحی و روانی داره این جنین رو رشدش میده در خودش، و بعد زمینهای تربیتی به دنیا میاد، پدر مادر مواظب و مراقبی داره، غذای حلال میخوره. ببینید، زمینهای سعادت در وجود چنین شخصی خیلی آماده تر هست. برعکس این مسئله، زمینهای شقاوت فعالتر میشه، اما این زمینها در حد یک فرصته، در حد یک ایجاد استعداده، علت تامه نیست. علت تامه یعنی چی؟ یعنی این نیست که این مولود هر دو جریان بگن ما مجبوریم خوشبخت باشیم یا مجبوریم بدبخت باشیم. هیچگاه اجبار.
حالا خیلی فنی شد. الان من که نمیتونم اهل سعادت بشم، میتونم به خودم بگم خب دیگه دست خودم نیست، به خاطر اینکه
ببینید در بدترین شرایط، در بدترین شرایط تربیتی ما یه عنصری به نام اراده داریم و عوامل دیگر، عوامل تربیتی که اگر ما اونها رو فعالش کنیم، چه بسا محیط رو کاملا عوض میکنه، کاملا تغییر میده. یه مثالی از بکنم. ببینید، اگر کسی در محیط اذیت اخلاقی خیلی پاک زندگی کنه، خب راحت تر میتونه از نظر چشمش، از نظر تحریک قوای حیوانی و غرایز جنسی راحت تر میتونه زندگی کنه. و اگر کسی در فضای کفرالودی باشه، بی حجابی ها باشه، خب یه مقدار سخت‌تر میشه شرایط. اما آیا این تفاوت شرایط باعث میشه که اون کسی که در محیط پاک داره زندگی میکنه الزاماً به انحراف کشیده نشه و خوشبخت باشه، و اون کسی که در محیط آلوده هست الزاماً و اجباراً باید آلوده بشه؟ اینجور نیست. چقدر جوانهای پاک داریم در کشور کفر دارن زندگی میکنن، چقدر پاک، چقدر جالب، چقدر عالی. در همین نیمه دوم ماه مبارک رمضان من در سکته در فرانسه در پاریس بودم. آقای شریعتی، جوان تحصیل کرده، استاد دانشگاه، داره اونجا تدریس میکنه، از کانادا هر سال که دکتراشو گرفته اومده داره در پاریس داره تدریسشو میکنه. این جوان آیا غریزه نداره؟ نفس اماره نداره؟ شیطان نداره؟ اما انقدر داره پاک زندگی میکنه تو محیط آلوده. جوان دیگه بود که اصلا متولد پاریس بود، حالا ایشون که ایرانی بود و اونجا، اما اون پدرش مثلا که از بیش از 30 سال قبل رفته بوده در اونجا، همونجا هم ازدواج میکنه و 3 فرزند پسر، یکی از دیگری بهتر. وارد اتاقش که میشدی عینی که وارد حسینیه شدی. خب این یه جوانی تو پاریس رشد کرده، تو پاریس بزرگ شده، اما وقتی نگاه میکنم که بزرگ پرچم یا ابا عبدالله و حسین زده تو اتاقش، افتخار رو بینا میکنه، اون قرآنش، اون نهج و بلاغش، اون
تونسته خودش جهت بده.
بله، ببینید، اگر شرایط محیطی احیانا خرابه، خب مثل اینا دیگه.
بله.
باز جوان دیگری بود که اصلا متولد اونجا، پدر مادر ایرانی بودن اما متولد اونجا بود. این جوان چقدر متدین، چقدر انقلابی، چقدر فهیم، چقدر مسائل دنیا تو دستشه، مسائل دینش تو دستشه، در حالی که در کشور کفری داره بزرگ میشه که انواع محیط‌های جذاب انحرافی براش فراهمه. بله، شرایط یه مقدار سخت‌تر میکنه، نه اینکه اجبار پیش بیاره، نه اینکه مجبور کنه طرف رو که باید بد باشم. بنابراین پس شرایط منفی علت تامه برای شقاوت فرد نمیتونه باشه، کمان که شرایط مثبت هم علت تامه برای خوشبختیش نمیتونه باشه. ما رو خداوند عقل داده، اراده داده، شعور باطنی داده، ما اینا رو فعال کنیم. با فعال کردن اینها میتونیم تمامی شرایط اطرافم رو عوض کنیم. خب ببینید، میگه من گرفتار رفیق بدم،
وقتمون تموم شد آقای مهندسی، یعنی
خود جنبندی کنید، گرفتار رفیق بد شده که وقت تمام شد. نه وقتش تمام نشده، یعنی اگه گرفتار رفیق بدم میشه وقتش تمام نشده،
وقت داره،
بله وقت داره، سریع تصمیم بگیره عوض بشه. مرحله بعدش رو اشاره میزنیم برای فرصت آینده که مهم برای سعادت شقاوت، اون مرحله بعدی بحثه.
بله بسیار متشکرم. امر به کارهایی شدیم که براشون ثواب در نظر گرفتن و تشویقمون کردن و نه شدیم از کارهایی که برای اونها عقاب هست و اونهایی که اون کارها رو انجام بدن اهل شقاوت هستن. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق ابن بابوی قمی اعلی الله مقامه شریف، میتونه کتابی باشه که هفته آینده مبنای بحثمون قرار بگیره با حضور آقای مهندسی. انشالله در محضرتون خواهیم بود با ادامه بحث سعادت و شقاوت. خیلی ممنونم آقای مهندسی، خیلی لطف کردید و خیلی از محضرتون استفاده کردید. انشالله خدا بهتون توفیق بده. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون برنامه سمت خدا رو تماشا کردید. عرض کردم یک دو هفته به دلیل پخش بازی‌های آسیایی نتونستیم در محضرتون باشیم و توفیق نداشتیم. انشالله از فردا و از روزهای آینده با افتخار از شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون خواهد شد. مهمان برنامه فردامون جناب آقای دکتر رفیعی خواهد بود. تا سلام دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه دری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و بازپسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک‌تر است.